حاج آقا سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. تقبل الله میگم به همه روزه‌دارا، به ویژه اونهایی که توفیق پیدا کردن امروز در تظاهرات قدس شریف شرکت کنن، قدمی به سوی ظهور برداشتن، قدمی به سوی نجات مردم عالم از ظلم و ستم برداشتن با زبان روزه. واقعا روز قیامت معلوم خواهد شد که چه فضیلتی داره آدم برای نصرت دین خدا قدمی برداره.
خیلی خوب، خدا همشون رو خیر بده، به فرمان ولیشون عمل کردن، انشالله عاقبتشون ختم به سید الشهدا باشه. و لحظه های آجا بعد از نماز صبح امروز حرم سید الشهدا واقعا دیدنی بود.
بله،
ای کاش که دوربین هایی بود که میتونست خوب ثبت و ضبط کنه این لحظه های ناب رو، فوق‌العاده بود. آجا این شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل دور روضه منوره و تو صحن سید الشهدا اصلا یه حس و حال خوبی داشت. اونهایی بله. هم که خیلی به این فضا توجه نمی کردن یا شاید حالا خیلی براشون اتفاق مهم نبود، اصلا متعجبانه خودشون رو همراه سیل عاشقان مبارزه با کفر میکردن. و به نظرم این اتفاق خوب کنار سید الشهدا یه عالم برکتش انشالله تو کشور ساری و جاریه. امشب هم کربلا و عراق هم انشالله راه بیمایی دارن و دست سید الشهدا انشالله پشت و پناهشون باشه. ما تو روزهای گذشته آجا در مورد ارتباط قلبی با قرآن از شما میشنیدیم.
بله.
از ابتداءن که به عشق منتهی شد و داشتیم یاد میگرفتیم که چطور خوب گریه کنیم، و توی یکی دو روز گذشته شما در مورد این که آدمی که میخواد ارتباط قلبی با قرآن برقرار کنه باید اجتماعی باشه. این اجتماعی شدن یه ذره با ذهنیت ما آجا فرق میکنه. یعنی ما قبل که به هیچ وجه، الان هم یه خورده گاردی باهاش داریم. این رو اگر صلاح میدونید بیشتر برامون توضیح بدید و بقیه مباحث رو بشنم.
بله، واقعا توضیحش یه مقدار ممکنه سخت باشه و یه مقدارم متناسب با آموخته های رایج دینی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. همین ابتدا عرض کنم ما واقعا باید تحولی در تعلیم دین و در تبلیغ دین ایجاد کنیم. بالاخره دورانی که اسلام در غربت بوده با اینکه اسلام الان امروز داره قدرت میگیره خیلی فرق کرده. قرآن خوندن اون زمان با قرآن خوندن این زمان خیلی باید تفاوت کنه. ما جهان تازه‌ای رو داریم تجربه می‌کنیم. ما انسان‌هایی هستیم که قرن‌ها تجربه پشت سر خودمون داریم و در واقع مقابل دیدگانمون عبرت‌های فراوان از حیات بشر در طول تاریخ داریم. خب اینا باید ما رو کمک کنه ما خواننده جدیدی باشیم برای قرآن. قرآن همونه که بود، اما ما دریافت‌های تازه‌ای از قرآن باید پیدا کنیم. واقعا تعلیمات دینی ما دچار اشکالات بسیار اساسی و کلیدی است. بعضی وقتها وقتی من یه حرف خیلی بدیهی و خیلی اساسی، نمیخوام بگم ابتدایی، از حرفهای اولیه لازم و روشن و قاطع به ویژه از قرآن کریم با جوانها در میون میگذارم، جوانهای حتی مذهبی، بعد اینها تعجب میکنن، میگن اصلا ذهن ما رو شما به هم ریختید. خب این معلوم میشه که تبلیغات و تعلیمات رایج خیلی اشتباهه دیگه. تو چجور اولین مطالب و جزء اولین آموختهات قرار ندادی؟ من خدا گناهی نداره. حالا از این جور درد دل کردن ها بگذاریم به اصل بحث برسیم که ببینید، بنده اصرار دارم بر اساس سنت رسول خدا، بر اساس سنت امام الائمه امیر المؤمنین، ما لایق نیستیم پیرو او باشیم. او در صدر امامان ماست. امیر المؤمنین علی علیه السلام با عظمت ترین پدیده عالم خلقت که محصول کار خاص رسول خداست، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که علی ابن ابی طالب تربیت شده اسلام نابی است که رسول خدا دنبالش بود و دنبال این بود که همه رو در این جهت تربیت کنه. خب این انسان با عظمت، سیره قطعی امیرالمؤمنین، سیره قطعی بسیاری از امامانمون که نقل شده، اونایی که نقل شده رو ما کاری نداریم، گریه میکردن با آیه قرآن. حلاوت قرآن انقدر بالاست، شیرینیش انقدر بالاست، اشک آدم رو جاری میکنه. مزه قرآن خوندن انقدر شیرینه که انسان دیگه به هیچی دیگه احتیاج نداره برای زندگی خودش به عنوان سرگرمی و دلگرمی. گرم میکنه وجود انسان رو قرآن. ما باید فریاد بزنیم که میخواهیم به این نقطه برسیم. باید ازش بین خودمون صحبت کنیم چجوری به این نقطه برسیم، به نقطه لذت بردن روحی از قرآن. یه جلوش اشک ریختنه، یه جلوش حس کردن این شیرینی و کیف کردن و ارتباط عاطفی برقرار کردن با قرآن در دل، یه وجهش سرگرم شدن عجیب انسان با قرآنه، یه وجهش انس با قرآنه، هر تعبیری میخواییم به کار ببریم. فعلا تو یه جمله ما جمع‌بندی کردیم، ارتباط عمیق قلبی با قرآن برقرار کردن هنگام قرائت قرآن، نه اینکه بعدم بریمش عمل کنیم، همین الان کیف کنیم، لذت ببریم. خب برای اینکه به این نقطه برسیم، بر اساس سنت رسول خدا، بر اساس توصیه هایی که به ما کردن، توصیه کردن اگر گریتون نمیاد با حالت گریه قرآن رو بخونید. برای جوانهای مدینه رسول خدا میفرماد هر کی گریه کنه با این آیه هایی که براش میخونم بهشت رو ضمانت میکنم. آخه دیگه چجوری اینا رو باید توضیح داد؟ خب که اینا کمبود فرهنگ دینی و معنوی ماست. برای اینکه به اینجا برسیم باید چیکار کنیم؟ راه‌های متعددی رو بحث کردیم، خلاصه اونها رو بگم، باز مقدمه گویی طولانی خواهد شد. راه‌های فردی و به ویژه راه‌های اجتماعی. به قول شریف شما در یک اشاره به چند جلسه گذشته، باید اجتماعی بشیم تا رقیق القلب بشیم. باید شرح صدر پیدا کنیم تا سنگ از سینه ما بره بیرون و دریایی مواج از مهربانی بشیم. باید نسبت به مردم عاشق بشیم تا به خدا عاشق بشیم. به جهان خرم از عالم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم. عالم اشرف مخلوقات در عالم آدم ها هستن. بله. عاشقم بر همه آدم باید گفت
که همه آدم از اوست،
که همه آدم از اوست، آدم ها از خدان. وقتی میگیم عالم منظورمون کوه تپه است، ولی آدم ها رو دوست داشته باشیم این که خیلی بد میشه. خب باید اجتماعی شد تا لطیف شد، تا رقیق القلب شد، تا عشق جاری بشود. و وقتی اجتماعی میشی، عاقلانه اجتماعی بشی، رقیق القلب تر میشوی. عاقلانه اجتماعی بشی دنبال امام زمان میگردی، چون میدونی راه حل اونجاست. عاقلانه اجتماعی بشی دنبال ولایت میگردی، عاشق ولایت میشی، چون حل مشکلات بشر با اوست. ببین عاقلانه اگر اجتماعی بشی سیاسی هم میشی، از صمیم دل میری تظاهرات یه اقدامی انجام بدی برای نصرت دین خدا. من امروز میخوام این نکته رو اضافه کنم، کیا میخوان از قرآن لذت ببرن؟ اینجوری بیان پای قرآن بشینن، حس و اون چی بگم، قیافه‌ای که باید بگیرن، ژستی که باید بگیرن، چی بگم، من چجوری بیام پای قرآن و چجوری قرآن رو دست بگیرم؟ باید احساس کنم من الان میخوام با این قرآن خوندن دستورالعمل بگیرم برای خوب شدن. نه این حرفا رو بذار کنار. مقرب شدن، ببین مقرب شدن با شعار نمیشه، باید یه کاری بکنی تا مقرب بشی. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. من با این قرآن میخوام چیکار کنی؟ میگم خوب شدن خودتو فراموش کن، مقرب شدن که هدف اون خوب شدن هست رو هم الکی شعار نده، یک امر واقعی رو تو دستت بگیر، یه فرمونی که تو دستته، خیال پردازی نکن، واقعی باش. قرآن میخوای بخونی برای اینکه این ارتباط عمیق روحی عاطفی حالا که الان اومدی تو فضای اجتماعی، در فضای اجتماعی باید چجوری باشی؟ قرآن که اومدی بخونی بگی بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نیت چی باید باشه؟ آیا امیدواریم میخوام دین خدا رو کمک کنم، بخونیم ببینیم باید چیکار کنیم. آه اشکت جاری میشه.
آه
میخوام دین خدا رو کمک کنم، میخوام خدا رو کمک کنم. اصلا خدا قرآن رو برای چی نازل کرده؟ خدا کمک میخواد. خودش فرمود انی جاعلٌ فی الارض خلیفه،
خلیفه
قائم مقام میخواد، اومدم قائم مقامت بشم. چه خدا چی کار میکنه با انسان؟ میخوام کمکت کنم. خدا به کمک ما احتیاج نداره، معلومه که احتیاج نداره، ولی انقدر آقاست، انقدر بزرگواره،
منم بازی میگیره،
بازی میگیره، جدی میگیره منو. نه تنها بازی میده، واقعش تعبیر بازی میده تعبیر درستیه، ولی برو جلوتر، جدی میگیره. آقا میخواد ظهور آقا و مولامون رو، خلیفت الله فی الاردین در حقیقت امام زمان است، ظهورش رو جلو بندازه، میگه نظر تو چیه؟ اما من نظر میخوای؟ میفهمم بله، من چیکارم نظر بدم؟ تمام انبیا منتظر او بودن، من باشه نظر تو رو میخوام. ما چقدر آدم حساب میشیم پای قرآن؟ ما معاون خدا میخوایم بشیم. معاون یعنی چی؟ اون کمک. من انصاری الالله، انبیا الهی میفرمودن ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، اگر خدا را یاری کنید. من خدا را یاری کنم، انصار الله، و میاد انصار الله یمن میفته، ماشاءالله شون بشه، میخوام برم خدا را کمک کنم. آقا یه قرآن به من بدید، میخوام خدا را برم کمک کنم. شنیده بودید شما تا حالا یه همچین حسی رو ازش حرف بزنن؟
نه.
این مال کمبودهایی است که در تبلیغات دینی ماست.
حتی آقا ما هر قرآنی رو که هر دفعه با هر نیتی باز کنیم شبیه تفعلیه که به نوعی متفاوت داریم از قرآن بهره ببریم.
بله، یعنی بالاخره بله، یه کسی بدهکار باشه میخواد بره ببینه وام دوباره بگیره یا نه استخاره بکنه، قرآن به او هم لطف میکنه، میگه خوبه یه وام دیگه بگیریم.
من منظورم تفعل تصمیم بوده،
رو استخاره ها من دارم عرض میکنم. حالا تصمیمم کسی میخواد بگیره با تفعل به قرآن، هر کی هر چقدر میخواد بهره ببره، خود قرآن کریمه، بهش بهره رو میده. ولی ما داریم بحث میکنیم برای رسیدن به قله قرائت قرآن، به اصل قرائت قرآن. قله که ما نمیرسیم، اولیاء خدا صاحب قله اند، ولی در این دامنه نزدیک بشیم. قرآن رو کسی میخواد بخونه به عنوان یاری خدا بخونه. اگه نمیخواست شما کمکش کنی، چرا این همه با تو این مطالب رو در میون میگذار؟ شما اومدی تو اتاق فکر خدا، عضو هیئت اندیشه ورز شدی، تو برنامه‌ریزی تو رو دعوتت کرده، خصوصی به نبی خودش خیلی حرفا رو زده، ولی بسیاری از حرفا، اصل حرفا رو به پیامبر خودش هم یه جوری گفته شما شنیدین، بعد با رسولش حرف میزنی، اینو بنویس اونجا بذار همه بدونن من با تو چی گفتم. خیلی عجیبه. من فکر میکنم آدم باید میخواد بره قرآن بخونه 10 بار وضو بگیره، درسته؟ 10 بار یه بار خیلی کمه. بعد 10 رکعت هم نماز باید بخونه،
استغفارم قبلش بکنه،
70 دور باید خانه کعبه هم دور بزنه تا برسه به قرآن. استغفار که دیگه مسلم، ولی چقدر خدا کریمه. یه بار وضو بگی نمازم نمیخواد بخونه، بیا هم بشین پای قرآن، یکمی حالت خوب باشه، حواست جمع باشه. خیلی خدا ما رو آدم حساب کرده، با ما حرف زده. اینقدر کم نیست آیات قرآن. خدا بخیل نیست، همه رو بده بره. همه حرفایی که باید زدم بعد چقدرم ثواب. من تعجب میکنم از خدا، چرا اینقدر ثواب میگذاری من میام قرآن میخونم؟ من اگه بخونم که به نفع خودمه،
منتم باید بکشم،
بعد بدهکارم که بهت میشم که تو لطف کردی آقا موقعی که شما دانلود میکنی مثلا نوار بسیار مهمی رو، پولم باید بدی. ولی اینجا فقط من بدی چیزی میدم بیای. اصلا خدای شما روی ما رو زیاد کردی. ما قراره که به رب بکل کریم چی تو رو مغرور کرده به خدای کریمت؟ خودش داره جواب میذاره تو دهن ما، بگو خدایا کریمی تو من مغرور کرده. ما قراره که به رب بکل کریم، خب معلومه دیگه، همون ربوبیت کریمانه خدا. خب پس چه حسی باید بگیریم تا گریه کنیم با قرآن؟ حس بیخاصیت نگیریم. ما قرآن راهشو به تو میبنده ها. حس بیخاصیت، من که کاری نمیتونم برای خدا بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. این آیه دیگه خودشو به تو نشون نمیده، میگه بیخاصیت تو چرا داری قرآن میخونی؟ این متن دستورالعمل اتاق فکر و برنامه ریزی رسول الله الاعظم است و اولیاء الهی. بعد میگه من که بی خاصیتم، من اصلا نمیخوام خاصیت داشته باشم، برو که من میخوام اینو بخونم. اصلا نمیخواد اینو بخونی، برو. من میگم خدا اینو نمیگه، خدا بذار بخونه، بذار همون وردم که داره جاری میکنه بر زبانش بذار بگه،
اندازه فهمش برکتش هم ببره.
بله آقا، به طور مشخص ما میخوایم با قرآن رابطه عاطفی عمیق برقرار کنیم. اصلا شما تا اجتماعی نشی عاطفی نمیشه. اون که هیچ. اگر اجتماعی نشی رقیق القلب نمیشی، قسی القلبی، اون که هیچ. بعد اگر بخوای
آقا، اجتماعی بودن ضریب میده به عاطفه.
بله،
اصل عاطفه به اجتماعی بودن ربط داره.
بله دیگه، عاطفه علاقی است بین انسان و انسان‌های دیگه. حالا شما یه نفر رو دوست داری یا هزار نفر رو یا یه میلیون نفر رو یا کل بشریت رو؟ عاطفه
بله،
به علاقه هایی میگن که بین انسان ها شکل میگیره، عواطف خانوادگی، عواطف انسانی. عاطفه بیشتر به این چیزا میگن.
بله بله، کاملا درست.
بعد شما یه نفر انسان رو دوست داری، بعضی ضرب المثل ها هست، میگه آدم گرگ بیابون بشه مادر نشه. بعد میگه حالا برای چی اینو میگی؟ میگه یعنی خیلی رنج داره مادر شدن. بعد میگه خب مثلا چرا رنج داره؟ میگه 5 تا بچه دارم، دوستشون دارم، هر لحظه دارم بیتاب میشم. آها اینجوری، آها درست. 5 تا 5 میلیارد داشته باشی چی؟ اسلام میخواد تو رو برسونه به اینکه مامان 5 میلیارد نفر بشی. اون چیه؟ مادر بودن خیلی مقدسه، بخواد که 5 تا بچه خودشو میمیره براش. همه قداستش به اینه، عاشقانه بیچشم داشت به اونا محبت میکنه، شده مثل محبت و عاطفه در جهان. بعد خدا میخواد تو رو به کجا برسونه؟ این 5 تا بچه 5 میلیارد. بعد کم نباید بذاری،
جا پای امامت میذاری اون وقت.
بله، اون وقتی کم کم میرسی به امام. امام رضا علیه السلام فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. امتش تک تکشون اطفال شیرخوار او هستن.
به 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 به،
مادر از بچه‌ای که بزرگ میشه یه انتظاراتی داره، ولی مادر از طفل شیرخوار هیچ انتظاری نداره. هر موقع بری حرم در بازه، هر موقع کودک بلند چه گریه کنه مادر بلند میشه براش. بعد بچه کثیف میکنه. اصلا دیدی تا حالا مادری از کثیف شدن لباس بچه شکایت بکنه؟ ابدا. بوی اصلا میگه باش زود تمیزش میکنه میده دست مهمان. اصلا گله نمیکنن از بدی ما. میخوای به امام نزدیک بشی، میخوای آقا مگه شما زیارت عاشورا نخوندید؟ یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الی و الیک، میخوام به تو مقرب بشم. خب بخوای مقرب بشی باید شبیه بشی دیگه. نمیشه زدش باشی و نزدیکش باشی. شبیهش بخوای بشی باید چجوری باشی؟
دغدغه همه آدم‌های دنیا
میشه سیاسی دیگه. رئیس جمهور اون کشور چی شد بالاخره؟ آقا به تو چه ربطی داره؟ میگه آخه مردم داره به مردمشون ظلم میکنه. کی استاندار شد؟ آقا شما مگه آدم عارفی نیستی برو تو لاک خودت. یعنی اونا مثلا اون دکونه تو لاک خودت. وقتی آدم آقای بهجت رو از نزدیک می‌بینه و برخی از حرفای سیاسی ایشون رو می‌شنوه، تازه می‌فهمه عرفان یعنی چی. خب پس این حس رو بگیریم، حس نصرت خدا، نه تنها اجتماعی، نه تنها اجتماعی سیاسی، بلکه عنصر مؤثر. امروز مردم به نصرت خدا رفتن. بعضی وقتا میگیم به نصرت دین خدا. خب دین خدا یعنی چی؟ یعنی نرم افزاری که میاد جامعه رو نجات میده دیگه. دین یعنی برنامه‌ای که نرم افزاری که منافع انسانها رو تأمین میکنه. سیاسی ترین نرم افزار دینه. برای همین انبیاء الهی تا میومدن میکشتنشون. هیچ وقت هیچ عالم اخلاقی رو به این سادگی حاضر نمیشه کسی بکشه.
آقا پس ما اگر اجتماعی نیستیم آدم خودخواهی هستیم.
قسی القلبیم.
آو خیلی بدتر شد.
من نمیدونم خودخواهی رو قسی القلبیم، رقیق القلب نیستیم. اما آیه امروز لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ما پیامبرانمون رو فرستادیم با نشانه های آشکار که اینشون حقه، این نشانه ها رو فطرت ما گواهی میده. و انزلنا معهم الكتاب، کتاب با آنها فرستادیم، کتاب قرآن مثلا. البته میفرماید همه انبیا، چون بعضی از انبیا که کتاب نداشتن مروج کتاب نبی دیگری بودن. و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. میزان یعنی چی؟ آمده است در روایت از امام باقر علیه السلام پرسیدن مل میزان، فرمود نحن المیزان.
به به به
میزان ما امامانی هستیم که میزان حق و باطلیم. اگر تنهایی بری سراغ کتاب خدا ممکن در مقام مصداق اشتباه بکنی، در مقام فهم خود کتاب خدا هم ممکن اشتباه بکنی و قطعا انقدر اعماق داره یه میزانی میخوای. این میزان هست تا روز قیامت. روز قیامت میزان علی است، امیر المؤمنین علی علیه السلام. در بهار هم روایت دیگری آمده المیزان و الامام. خب لیقوم الناس بالقسط، ما اینها رو فرستادیم تا اینها قسط و عدل برقرار کنن روی زمین. نه، مردم خودشون لیقوم الناس بالقسط، ما اینها رو فرستادیم ولی مردم بیشترن تو خونشون تا قسط و عدل برقرار بشه. نه، لیقوم الناس بالقسط، مردم باید بیان مشارکت کنن برای اقامه قسط، قیام کنن. خیلی عجیبه، ما پیغمبر میفرستیم، امام میفرستیم، قرآن میفرستیم، خدا میفرماد تا مردم قیام کنن به قسط. امروز مردم قیام کردن به قسط در تظاهرات. دید تظاهرات چرا برای جامعه ما خیلی رواج پیدا کرده؟ چون ما اماممون، رهبرمون یه عارف بود. امام خمینی عارف بود دیگه، عارف مسلک بود. دعوت کرد مردم بیان تظاهرات قدس. چون این سیر و سلوکه. میدونید که یکی از عبادت ها اساسا پیاده رویه.
بله،
کلا یکی از عبادت ها. حالا پیاده روی در راه خدا باشه که دیگه
ضریب میخوره.
و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. خب ليقوم الناس بالقسط، شما وقتی به قسط قیام کنید همینجوری ساده نیست، میان میکشنت. میفرماد آهن بهت دادم.
آها،
انزلنا الحديد، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اینجا حدید یعنی سلاح. فيه بأس شديد، تو میتونی با این آهن بازداری کنی دشمنت رو که جلوتو نگیره، بتونی لیقوم الناس بالقسط انجام بدی. و منافع للناس، منافع تو باید با آهن تامین کنی. منافع تو باید با آهن تامین کنی وقتی میخوای بری قسط رو برقرار کنی. انصافا قشنگ نیست این آیه قرآن؟ یعنی شما باید دائم فکر کنی با آیه قرآن تا جمله بعدی رو متوجه بشی آن ربطش چی بود. اگه ربطها رو بفهمیم تدبر در قرآن کردیم. تدبر یعنی پشت سر هم چیدن، درسته؟ یه معناش اینه. خب ولی یعلم الله، تا اینکه خود و خدا بداند. لیعلم الله، ما اینا رو فرستادیم برای اینکه به کجا برسیم. لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا خدا ببینه کی خدا رو کمک میکنه و پیامبرانش رو کمک میکنه. خدای تو واقعا کمک میخوای؟ ببین واقعا که خدا کمک نمیخواد از ما.
این دوباره هم بازی گرفتنه؟
بله. و منو کمک کن، با حس کمک کردن خدا قرآن بخون،
تو رو همراه تر میکنه.
من این ماه خیلی جلسه داشتم با دوستان عراقی، معمولا میان میگن که ما جوانانمون رو چیکار کنیم. حرفی که من میزنم و موجب تعجب هم میشه، میگم جوانانتون رو ول کنید، جوانان جهان رو بچسبید، اونا رو نجات بدید. به جووناتون بگید شما مسئولیت معرفی حسین به اهل عالم دارید، اون وسط خوب میشه، خیلی چیزا خودش گیرش میاد. شما مأمورید، امیرالمؤمنین تو خانه شماست، میان از شما میپرسن، نمیان یه طلبی که تو تهران زندگی میکنه بپرسن امیرالمؤمنین کیه. میگه خب این امیرالمؤمنین رو میشناسه، اون گاهی میاد اینجا، شما باید جووناتون معرفی کنن. دغدغه جووناتو داری؟
از برکت این حرکت اجتماعی خودش نفعشو میبره. احسن.
بله تو این راه نفعشو میبره.
به 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 به.
قیافه نصرت دین خدا بگیر، برید زبون یاد بگیرید، بگید من میخوام امیرالمومنین رو به جهان معرفی کنم. البته ایران هم اینطوره ها. یه حرفی بزنم خیلی تنشزا باشه، نمیدونم، بعضی ها حرف های خیلی عمیق رو انقدر تحمل نمی کنن که حتی مسخره می کنن.
پیش خودم میمونه جوابی.
من اگر حداقل جای نهادهای انقلابی بودم، حالا نهادهای غیر انقلابی که بعضی ها وظایفی برای خودشون تعیین میکنن، اگر جای دولت بودم، اجازه ساختن یک دونه فیلم غیر جهانی نمیدادم. تو فیلم جهانی بساز، ایرانی ها هم نگاه میکنن. نگاه نمیکنن؟
چرا؟
فیلم بساز برای مردم فرانسه، بگو اینجا میخواستیم این حقیقت رو برای مردم فرانسه توضیح بدیم. ای جالبه، ببینیم دو برابر انگیزه پیدا میکنه. ببینن سریال های تلویزیون، ما این سریال رو ساختیم تو اروپا پخش بشه، خب پخش کن ما هم ببینیم. میبینیم نمیبینیم؟ شما باشی نمیبینیم؟
ما بهرشو میبریم. چرا
انگیزه بیشتر پیدا نمیکنیم؟
اصلا همینطوره، چون لولش جهانیه.
بله لول جهانی. سریال آپارتمانی ساختیم، سریال دفاع مقدم، برای کی ساخت؟ برای من؟ نه خب برای من بسازی. من خودم بالاخره هر چی می‌خواستم گیرم اومد دیگه. یه بار میرم حرم امام حسین، حضرت همه چی بهم میده. برای من نمیخواد فیلم بسازی. سریال موضوعش 40 می‌خوای بسازی؟ برای جهان بساز. چینی‌ها بفهمن اینجا چه خبره. ژاپنی‌ها بفهمن. منم نگاه می‌کنم. دو برابر انگیزه پیدا می‌کنم نگاه کنم. میشه مثلا سریالایی که تلویزیون ماه رمضان سال آینده پخش میکنه برای آلمان باشه و لندن باشه و آمریکای لاتین باشه، میشه بره اصلا برن تو اونجا فیلم بسازن، برن اصلا اونجا بسازن، یه سریال بساز برای مردم ایتالیا. منم میبینم دیگه، نمیبینم؟ به خدا میبینم. من الان انگیزه ندارم فیلم و سریال ببینم، ولی اون موقع انگیزه پیدا میکنم. میگم یه تیر و دو نشانه، همون فرهنگ رو فهمیدم، هم میفهمم چجوری باید با اونا حرف زد،
هم با یه کیفیت جهانی دیدم.
بله کیفیت جهانی دیدم. بریم سراغ زبان جهان، زبانی که همه میفهمن. از این المان میخوایم استفاده کنیم، خب این المان که کسی نمیفهمه که تو جهان، فقط ما میفهمیم. خب پس یه فیلم جهانی بساز، فیلم سینمایی، سریال، هر چی، با مردم جهان حرف بزنیم. ما بیشتر اصرار داریم برای جهانی شدن، اون وقت باید کره جنوبی موسیقی بسازه که جهانی بشه. شما چرا یه موسیقی نمیسازی که جهانی بشه؟ ببینید این از لاک خود در آمدن، این کاریه که دین با ما انجام میده، تربیت دینی انسان رو جهانی میکنه. این باره حرف زیاده. میفرماد لیعلم الله من ینصره، من میخوام ببینم تو رو خدا. ببینید من پیامبران رو فرستادم، کتاب و میزان فرستادم، کتاب و امام فرستادم، بعد از تا مردم قیام کنن به قسط، درسته، و با شمشیر و اسلحه از خودشون دفاع کنن، اینا رو من همه رو، همه این کارا رو من انجام دادم. تا به کجا برسی؟ تا آدم خوبی بشی؟ اصلا بعد این حرف پای این آیه قرآن بزنی؟ میفرماید تا این که ببینم کی منو کمک میکنه. الله اکبر. لیعلم الله من ینصره، و رسوله، کی پیامبرانش رو کمک میکنه. یه جمله دیگه بگم، بلغیب، بدون این که پیامبرش بالا سرش باشه خودش میفهمه چجوری کمک کنه، تشویق هم نمیخواد، نیاز به مراقبت هم نداره.
این فهم از قرآنه؟
اصلا خود خدا عبارت اینجا نوشته، تا خدا ببینه کی خدا و رسولش رو کمک میکنه بلغیب. یعنی وقتی که پیامبر بالا سرت نیست چجوری کمکش میکنی؟ خودکار. دیدی رهبری میفرماد که ما نیروی نیابتی نداریم، نه، هر کدوم خودشون ایمان دارن. مردم جهان خب باور نمی کنن، فکر میکنن همش باید کارا با زد و بند سیاسی. این هنر دینه، هنر مریدان امیرالمومنین و مریدان ابا عبدالله الحسینه. هر کی مرید ابا عبدالله الحسینه هنرش اینه، خودش میفهمه باید درست کار بکنه. میخواد یه روزه شب عاشورا بخونیم، امام حسین شب عاشورا نفهمود بشینید اینجا منو کمکم کنید، فرمود بلند شید برید. اونا خودشون فهمیدن که باید بمونن و فقط اجازه گرفتن آقا ما رو اجازه به ما بده، بقیه شما کاری نداشته باش. بعضی‌ها فکر می‌کنن ما دنبال امام زمان ارواحنا له الفدا هستیم تا بفهمیم تکلیفمون چیه، تا بعد انگیزه پیدا کنیم آقا امر کنن به عشق او کاری انجام بدیم. نه، شما قبل از ظهور، من ینصره و رسله بالغیب. الان امام زمان علیه السلام اگه بودن چیکار میکردن به شما؟ مثلا امام حسین چیکار کردن؟ امام زمان ارواحنا له الفدا الان اگه تشریف داشتن چی میفرمودن؟ امام حسین فداش بشم شب عاشورا چی فرمودن؟ فرمودن برید. اونا فهمیدن نباید برن. پس امام حسین در واقع سکوت کردن.
تو باید به مرحله فهم خودت برسی.
بله، به این مرحله برسی. بعد میفرماید ان الله قوی عزیز. البته خدا قوی عزیز اینجا نمونده، ولی دیگه بقیش خودت بفهم دیگه،
واسه بهره تو ببر.
این لابلای هر کدوم از این کلمات ببینید یه مقاله سنگین علمی وجود داره، کلی تاریخ وجود داره، کلی فهم وجود داره. اصلا متحول میکنه این آیه کریم آدم رو. یکی از بهترین انتخابهای این سی آیه انتخاب شده زندگی با آیه ها امسال شاید همین باشه. اصلا این رو شما به مسابقه بگذارید، بگید این سی تا آیه کدومش برای شما، نه اینکه کدوم آیه قرآن بهتره، همه آیات قرآن خوبه، هر کدومش به دردی میخوره. از مردم بپرسید کدوم آیه شما رو تکون داد، براتون مؤثر بود، بیشتر به فکر بود، بیشتر به درد امروز میخورد. مثلا من خودم رأیمو میگم، من خودم میگم، حالا نمیخوام تأثیر بذارم رو آراء دیگران، چون باید آراء واقعیشون رو بگن. کدوم آیه؟ من خواهش میکنم از سازمان تبلیغات این مسابقه رو بین این سی آیه بگذارن. میدونید چرا؟ چون شما وقتی بین این سی آیه مسابقه گذاشتید که مردم به خاطر خدا این سی آیه رو یک بار دیگه بخونید، ببین کدومشو به عنوان آیه تأثیرگذارتر در زندگی، در نگاهت، در روح خودت، در قلب خودت میبینی، به هر دلیل ولی تأثیرگذارتر انتخاب کن. یه سیستمی راحت بگذارن اینو بگن، مردم یه بار دیگه این سی آیه رو میخونن. اینو بگن، مردم در مقایسه این سی آیه با هم یه فکر دیگه میکنن. اینو بگن، خیلی اتفاقا میفته. این خیلی ساده است، ولی بعد همه دنبال اینن که ببینن کدوم آیه بیشتر رأی آورد. منم رأی خودم رو مثلا پنهان میکنم به عنوان یه طلبه، نمیگم این آیه آیه منتخب منه. دقت فرمودید؟ ولی این کار قشنگی میشه. این آیه بیانیه رسالته، از اول تا آخر همه رو یه بار میفرماید. بعضی از آیات قرآن جمع بندیه، بعضی از آیات قرآن نقطه زنیه، بعضی از آیات قرآن سرآغازه، بعضی از آیات قرآن آیات انتهاییه. یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این از اون آیات انتهایی، از اون حسن ختام هاست. بعضی از آیات آغازن، آغازگرن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا ممکنه وسط سوره باشن ولی آغاز ماجرایی هستن. بلغ ما انزل الیک من ربک، آغاز ماجرایی است. بعضی از آیات دیگه، حالا انواع اقسام آیات داریم، ولی اینجا این یک، این آیه از اون آیات جامع جمع‌بندیه. از یک زاویه کل ماجرای دین خدا رو جمع‌بندی کرده خدا در این آیه کریمه. حالا این آیه کریمه جدا از اینکه آیه منتخب زندگی با آیه هاست، داخل بحث ما چه نقشی داره؟ داخل بحث ما این نقش داره. ما چجوری قرآن بخونیم که حس خوبی پیدا کنیم پای قرآن؟ باید معاون خدا بشی، کمک کنی دین خدا رو. دقت فرمودید؟ باید با این حس دارم قرآن میخونم که خدا رو کمکت کنم. کاش این برنامه اختصاص داشت به نوجوانهای 14 15 16 ساله، با اونا بهتر میشه این حرف رو زد. این طبع سالمی دارن، بهشون میگی بیا بریم خدا رو کمک کنیم، جدی میگیره، باور میکنه، هنوز انسانه. ماها خراب شدیم، پیر شدیم، ما خدا رو چه کمک کنیم؟ ولمون کن، ما کجا کمک خدا کجا؟ ماها فرسوده شدیم، ولی نوجوانها باورشون میاد، نه اینکه خامن باورشون میاد، اتفاقا اون میفهمه،
دلشون هم آماده است،
آماده است، عقلشون هم میرسه. جالبه، امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانش در نامه 31 نهج البلاغه میفرماید من بادر تو که بالادب، من تو رو میخوام ادب کنم و این کلمات رو بهت بگم و تعلیم بدم قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا بکنه. و یشتغل لبک، قبل از اینکه مشغول بشه فکرت و دیگه نتونی درست فکر کنی. یعنی جوان، تو الان میتونی درست فکر کنی، من الان با تو سخن بگم. الله اکبر، ما جوانا رو حساب نمی کنیم. فران قبل از این که فکرت از کار بیفته الان تو میتونی فکر کنیم، یا باید یه حرفای مهم میدارم بزنم. بعد به جوان نمونش اینو بگو، تو میخوای قرآن بخونی، قرآن خوندن برنامه کمک کردن به خداست. من فکر میکنم میخوام آدم خوبی بشم. بابا خوب که خدا زیاد داره، ببعی خوبه، سگ وفا داره، صبر داره. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، چند جور این روایت نقل شده که آقا مروت یعنی چی؟ حضرت فرمود شما مروت رو چی میگید؟ حضرت گفتش که آقا مروت یعنی نعمت دادن تشکر کنی، ندادن صبر کنی. فرمود همه سگای مدینه هم اینجوری هم. آدم خوب میخوای برای چی؟ حیوان خوب انقدر داریم، گاو متین، حمار باربردار است، خیلی هم دقت داره، یعنی جی پی اس میان توی حمار کار گذاشتن، یه بار میره میاد مسیر ثبت میکنه. بعد نمیدونم اسب نجیبه، خیلی اصلا انقدر این خوبی ها هست خدا اطراف ما ریخته. میفهمم مگه اینا رو میخواستم که این حیوان ها داشتن همشون؟ پشت کار مورچه، پشت کار مورچه، نمیدونم هر صفتی رو تو بخوای دنبال بکنی تو یکی از این حیوان ها هست. پس من رو برای چی آفریدی؟ من تو رو برای بالاتر از اینا، تو رو میخوام شبیه خودم قرار بدم، تو رو میخوام معاون خودم، جانشین خودم قرار بدم. آقا شما میخوای کلمات خدا رو بخونی دیگه، باید خداگونه بشی. یکم دیگه صحبت کنیم، من فکر میکنم از در کف بگیم کم.
اما ما تعیین میکنیم که کجا قرار بگیریم.
بله، ما باید خداگونه بشیم. این نامه خداست، خدایان باید این نامه خدا را بخوانند. یعنی خدایان منظورم نه که چند تا خدا داشته باشیم، خداگونه ها، خدا تبارها. و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. بعد این کلمات، راستی من یه نکته ای رو عرض کنم، بسیاری از آیات قرآن برنامه های خداست. خود برنامه های خودتو چرا به ما میگی؟ من تو برنامه شد جانشین من باشی، باید بدونی من در چی کار میکنم، من اینجوری هم. یاد بگیر فرمونه تو دست من ببین چجوریه، از اوستای خودت یاد بگیر. آه خدا میخواد ما رو خدا کنه، من چجوری بگم اینو؟ یعنی خداگونه بشویم. آقا پس به ما گفتن شما عبد خدا بشوید. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، جوهر عبودیت کنهش باز ربوبیته. می فرماید در اینکه روایت امام صادق علیه السلام برای من نقل مصباح الشریعه است، در یک آیه قرآن می فرماید که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو رو میارم جایی کنار خودم، عند ملیک مقتدر، نزد ملیک مقتدر می نشونم، فی مقعد صدق، در یک جایگاه درست و حسابی، در یک فی مقعد صدق، صندلی تو رو گذاشتم پیش خودم.
این برای همیشه است یا در ازای چیزیه؟
نهایت کمال بشر اینه که میره پیش خدا میشه.
آها، باید به اینجا برسه.
تو رو میبرم اینجا بحبا. خوب بشی یعنی چی؟ بحبا. میارم پیش خدا خودم. بعد خوب خوبان عالم کیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چشم او عین الله هست، اصلا او عین الله هست، اذن الله هست، ید الله هست، درسته؟
بله.
اینجوری میشه، هر چقدر آدم نزدیکتر میشه خداگونه تر میشه. خدا معمولا اینجاها چیکار میکنه؟ شما من میخوام خدا بشین. آره میخوام خدا بشم، خداگونه بشم به تعبیری. عبودیت هم یعنی اینقدر محو بشم در او، اینقدر فنا بشم در اوامر او تا دقیقا شبیه او فکر کنم، شبیه او. حالا لیس کم مثل هیچ شیعه، ولی معلومه دیگه. حالا
من دیگه پامو جا پای خدا
آره بس. کلمات هم ناقصه، نمیتونم. خدا شده یک کلمه نصرت خدا نبود، ما اصلا بحث امروز رو نمیتونستیم مطرح کنیم. تا یک کلمه میگفتیم تکفیر میشدیم. کمک کنیم خدا رو، مگه خدا کمک میخواد؟ خدا رو اینقدر کوچیک کردی که ما کمکش کنیم، مگه ما چه کاری میتونیم در این آل؟ بابا اینجا دیگه عبارت خود قرآن، خدا فرمود لیعلم الله من ینصره و رسله، کی خدا رو کمک میکنه و کی پیامبران رو کمک میکنه. نمیدونم چند دقیقه وقت داریم.
آقا ما یکی دو دقیقه وقت.
چرا خدا جدا میکنه کمک کردن به خدا رو از کمک کردن به رسولش رو؟ لیعلم الله من ینصر الله و رسوله، اینجوری مثلا من ینصره لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. اگر میفهمد مثل جاهای دیگه قرآن انتصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو کمک میکنه. هر موقع خدا رو یاری کنیم پیامبران رو هم یاری کردیم
در مسیر همان.
بله. و هر موقع بفرماید که پیامبر رو یاری بکنید
که نه خدا رو یاری
یاری کردیم. دوتا رو کنار هم دیگه میاره یعنی چی؟ یکیشو میاوردی کافی بود دیگه. بلاغت یکی از وجوهش اینه که حرف اضافی نمیزنه کسی که بلیغه، مقصودی داره، شاید مقصودش اینه. اونجایی که میفرماید پیغمبر رو کمک کن، یعنی این که پیغمبر رو کمک کن در امر هدایتش برای مردم، پیغمبر رو کمک کن در امر امامتش و رهبریش برای اداری مردم. اونجایی که میفرماید منو کمک کن کنار پیغمبر، منو کمک کن، اونجایی که تو داری از پیغمبر دفاع میکنی.
آها،
شاید معناش این باشه، منو کمک کن، پیغمبرم کمک کن. شما رو در چی کمک کنم؟ من این پیغمبر رو فرستادم. منو بخوای کمک کنی باید امام زمان رو کمک کنی، درسته؟
کاملا.
وقتی این شهدا، شهدایی هستند که اومدن خدا رو کمک کنن، از حسین دفاع کردن. خدا خیلی ازت دفاع کردیم، پروژه خدا رو اومدن حفظ کنن. امام منو حفظ کنید، من این امام رو فرستادم بی پناه. بعد امام حسین فرمود اگه میخواید منو کمک کنید شما نمیتونید منو کمک کنید، چون کلام من دیگه روی اینا اثر نداره، اینا منو میکشن فردا. اینا هم میدونستن، میرفتن تو همین میدان با مردم صحبت میکردن، یا ابا عبدالله ما شما رو دیگه نمیتونیم کمک کنیم، چون شما میخوای مردم رو هدایت کنیم، ما بیایم کمک کنیم مردم هدایت بشن، نمیشه آقا.
کار ما نی،
بذار ما خدا رو کمک کنیم در دفاع از تو. شدن انصار دین خدا، انصار الله شدن، انصار به تعبیر انصار خود امام هم هستن ها. دارم میگم که به تعبیری شاید نصرت خدا و نصرت رسول خدا وقتی کنار هم دیگه ذکر میشه این باشه که نصرت خدا اینه که خدا کیو فرستادین ایشونو کمکش میکنین، شما خیالت راحت بشه خدایا، ما ایشون رو حمایت میکنیم، حمایت کردن از ایشون در واقع کمک به پروژه خداست. و وقتی که داری یه کاری میکنی، کلام رسول خدا مثلا تازه یه نمونه شه به مردم برسه، رسول خدا رو داری کمک میکنی.
به به، الهی الهی اینطور زندگی کن.
و شهدای کربلا فدای خود امام شدن، خیلی مستقیم تر انگار به نصرت خدا پرداختن.
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقا، برقرار باشید، کیف کردیم. ما تو اجتماعی موندن خوش کردیم هنوز، انشالله که این روزهای باقی مانده بشنویم و بیشتر حس کنیم. خدا کند که نفسهای آخرم باشد اگر که غیر هوای تو در سرم باشد. یا ابا عبدالله، شبتون بخیر، بخوش. یا علی، خدا نگهدار.